بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
أعلى له الهداة المهديين، سيما بقية الله الراضين أرواحنا له الفداء. دومین فرع در نگاه غیر مستقیم به نامحرم عبارت بود از نگاه به صورت منعکس شده از نامحرم در آینه یا در آب زلال و اجسام شفاف و منعکس کننده. همونطور که عرض شد، این مسئله در کتاب نکاح و مقدمات نکاح مطرح نشده است، بلکه در کتاب الطهاره احکام تخلی و بیشتر در کتاب صلات باب ستر مطرح شده. این استدلالات و اینها را در کتاب صلات باب ستر در کتب مختلف و از جمله تغییرات مرحوم آقای داماد رضوان الله تعالی علیه که توسط مرحوم آقای مؤمن نوشته شده ملاحظه میکنید، و همینطور در مستمسک و تنقیح در باب سطر از کتاب صلات این مباحث بیشتر مطرح شده. دیروز عرض کردیم که در اینجا قول به عدم جواز و جواز مطرح است و احیانا تفصیلاتی هم ممکن است قابل طرح باشه ولو در کلمات هم طرح نشده باشه. ما به ترتیب این احتمالات و اقوالی که در این فرع دوم مطرح است متعرض خواهیم شد. اولین دلیل ابتدا قول به عدم جواز را مطرح میکنی. چه ادله‌ای برای عدم جواز اقامه شده؟ این ادله 5-6 تاست. دلیل اول رو دیروز ملاحظه کردید و جای تردید داشت، اما دلیل دومین دلیل برای عدم جواز عبارت است از تمسک به آیه شریفه غز: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. این آیه شریفه از آیات داله بر حرمت نظر به شمار آمده است و ما هم سابق راجع به این آیه مفصل در یک هفتهی حداقل بحث کردیم در اطراف دلالت این آیه شریفه برای حرمت نظر. استدلال بی این آیه به طور خاص با این تقریب و تقریر هست که در آیه ما یک عموم و اطلاقی قائل باشیم. اگر در آیه عموم اطلاقی قائل باشیم، اون وقت اینجور استدلال می شود که آیه می فرمود که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشم را فرو بندند، چشم نیفکنند. به چی دیگه حس متعلق دلیل عموم هست؟ هر چی که مربوط به نامحرم است، ولو حالا عکس او، تصویر او، فیلم او، صورتی که از او در آینه و آب منعکس می شود، اینا همه در اطلاق متعلق یغضوا داخل هست. اینجور استدلال انجام می شود. پس استدلال به این آیه شریفه برای حرمت نظر به صورت منعکس شده در آینه و آب زلال مبتنی است بر این مقدمات که اولا بر این مقدمات مبتنی است که اولا در یغضوا من ابصارهم بگیم یعنی همون نگاه نکنند، چون این چند احتمال راجع به این بود از چیزایی که مرحوم شهید مطهری داشت، دیگران و امثال اونها. اولا باید بگیم یقض دومن ابصارهم، یعنی نگاه نکنند، نه حالا نگاه متمرکز نکنند یا چیزایی، یا این که یقض دومن ابصارهم یعنی طمع شهوانی نداشته باشند، اینا رو نمیگه، چون چند احتمال در یقض دو بود. از جمله این دو سه احتمالی که عرض کردم، یک احتمال اینه که یقض دومن ابصارهم یعنی طمع در اون نداشته باشه، طمع شهوانی در اون نداشته باشه، که آقای خویی اینو ترجیح میدادن، یا اینکه یقض دومن ابصارهم یه نگاه خاصی را میگوید، اون نگاه چشم دوختن متمرکز، خیره شدن. اینا احتمالاتی که در اونجا بود وجود داشت. مقدمه اول برای استدلال اینه که این احتمالات را نگوییم، نگوییم یقض دو به معنای طمع ندوختن است یا به معنای خیره شدن و نظر خاصه است، بلکه بگوییم یقض دو من ابصاره یعنی چشم بپوشد، نگاه نکنه، به همون معنای عادی که میگیم نگاه نکن، که ما این رو ترجیح میدادیم. این مقدمه اول بود که این رو ما قبول داشتیم. مقدمه دوم برای استدلال این نکته مهم است که بگوییم آیه اطلاق یا عموم دارد، بر اساس همون حسب متعلق دلیل بر عموم است که سابق اینجا مفصل بحث کردیم، بگیم حسب متعلق دلیل بر عموم هست. اینم مقدمه دوم هست. و مقدمه سوم اون ملازمه بین حرمت نظر و عرض شود که حالا وجوب سطرش که دیگه اینجا حالا خیلی کارش نداریم، اون ملازمه هم البته جای خودش بحث داره. عمده این مقدمه دوم در اینجاست که برای استدلال مهم است. وقت اگر گفتیم یقض دومن ابصارهم یعنی چشم نپوشیدن، نگاه نیفکندن، یک، و بعد هم حذف متعلق را دلیل عموم گرفتیم، اون وقت گفته میشه یقض دومن ابصارهم یعنی نگاه به نامحرم نکند، اما از این نگاه مستقیم به غیر مستقیم. در این استدلال دیگه نمیگیم که نگاه به آینه، به صورت منعکس شده در آینه همون نگاه مستقیمه یا ملحق به اون میشه، نه، از اول میگیم متعلق یقض دومن ابصارهم یه چیز عمیست، خود دلیل مستقیم این رو میگیره. ارزش این استدلال دوم اینه که اگر این مقدمه حذف متعلق دلیل بر عموم تمام شود، دیگه نداره که نگاه نکن به نامحرم، این نیست، نگاه نکن به هر چه مربوط به نامحرمه، اطلاق داره دیگه، نگاه نکن به خود او، به صورت او، به فیلم او، به تصویر او و امثال این. که این استدلال البته همطور که در این فرع دوم مطرح می شود، در فروع دیگر هم همه جا این قابل طرحه. این استدلال دومه که اگر واقعا این مقدمه حس متعلق دلیل بر عموم تمام بشه و اطلاق عمومی در این آیه شریفه را ما بپذیریم، اون وقت خیلی روانتر می شود به اون استدلال کرد برای نگاه نکردن، نگاه غیر مستقیم، از جمله نگاه به صورت منعکس در آینه و امثال اینها. اینجور اطلاق عمومی اگر کسی بپذیره، اون وقت حتی در عکس و تصویر و فیلم و اینها باز یک با دست بازتری میتواند در اونجا هم راجع به حرمت سخن بگوید. این استدلال دومه. توجه بفرمایید که فرق این استدلال با بعضی از استدلالات قبل و بعد که عرض کردم اینا عمدتاً در کتاب در باب سطر صلات آمده، از جمله در مستمسک و تنقیح و تغییرات مرحوم آقای داماد، فرق با این با ادله دیگه این است که نگاه به صورت میاد مستقیم، مثلا خودش موضوعه، نه اینکه بخوایم نگاه به صورت و تصویر را ملحق به اون بکنیم یا با یک تمهلاتی بگیم مثلا مستقیم همان است، نه، بگیم غیر مستقیم، از اول میگیم نگاه به صورت اوست، به تصویر بازتابیافته در آینه یا آب یا جسم شفافی است. میگه این تصویر نامحرم هم توی این متعلق یغضوا قرار داره، یغضوا من ابصارهم نسبت به نامحرم. چجوری؟ به چه نوعی؟ به خود او یا به صورت منعکس شده او، چون نگفته این یا آن، اطلاق داره، عموم داره.
هر جور متعلق داره
از شود که این، حالا اینا که ما خیلی بحث کردیم دیگه، حالا میگذاریم سریع الان عرض میکنم درسته. خب این مبنای استدلال این حذف متعلق دلیل بر عموم هست و دلالت آیه شریفه بر عمومه. از شبت که خب ما این را محل مناقشه قرار دادیم به ما لا مزید علیه، اگر یادتون باشه، در خاطر شریفتون باشه، در بررسی این آیه شریفه گفتیم این حذف متعلق اگر بخواد دلیل بر عموم هم باشد، از شبت که احتمالاتی میدادیم، از این که از این احتمال حد اکثری که اصلا بگیم یک عمومی داره میگه که حسب متعلق دیگه، یقول دو من ابصارم، از عموم و اطلاقی داره حکایت میکنه که مطلق چیزهای غیر خودش، از این عموم اینجوری که خب خیلی مستبعده، تا بیاد بگیم نه، عموم مربوط به نامحرم و امثال اینها. اون تا اون چی که ما اونجا عرض کردیم این بود که از نظر کبروی حذف متعلق گرچه یک اشعاری به عموم و اطلاقی در آن هست، اما معمولا نپذیرفتن که حذف متعلق دلیل بر عموم و اطلاقه. این به لحاظ کبروی محل بحث قرار گرفت. یه قرائن و شواهدی هم آورده می شد که اینجا هم اونجور عموم اطلاقی وجود ندارد و ما اگر بخوایم اون عموم دو تا نکته رو ما اونجا میگفتیم، یه نکته میگفتیم اصلا کبرای این مسئله در اصول محل مناقشه است که حذف متعلق دلیل بر اطلاق عموم باشه. این اولا مناقشه کلی بود. مناقشه دومم این بود که حتی اگر اون کبرا هم بپذیریم، اینجا با مانعی مواجه هست. اون مانع اینه که این عموم و اطلاق اگر بخوایم بگیم در اون تراز اصلی خود اون قرار بگیرد، که این اصلا اینجا حتما مراد نیست. یا قد من ابصارم، از هر چیزی، چون هیچی نگفته دیگه. باید بگیم حس متعلق داری بر عموم اطلاقه، یعنی باید بگیم که چون غز بسر نسبت به خیلی چیزا صادقه، باید بگیم از هر شی و شخصی اصل حرمت نظر هست و چشم پوشیدن از هر چیزی از شخصیه، مماثل غیر مماثل، نمیدونم حیوان غیر حیوان، از هر چیزی چشم پوش. خب این که تقریبا مطمئنی مراد نیست. وقت اون که مراد نباشه، میاد تو مراتب بعد دیگه تعیین یک مرتبه ای، مثل همون اقرب المجازاته، که خود اقرب المجازات و اقرب المراتب به اون عموم هم خیلی واضح نیست در اینجا، و اونم خودش اشکال دیگه ایست از نظر اصولی. پس اینجا اولا کبرویاً حذف متعلق دلیل بر عموم باشد محل اشکال است، ثانیاً اینجا عموم اصلی که اینجا متصور است قطع داریم مراد نیست. بعد میاد مراتب بعدی اینجا متصوره که اونم خب تعیین یکی از اون مراتب دون مرتبه دیگه به عنوان اقرب در واقع مجازات یا اقرب مراتب به اون عام اصلی، اونم خودش یک استحسان نیست، اینجور نیست که در حد ظهوری باشه. ممکنه بگیم که نگاه یقود من ابصارم، از انسانهای دیگر که مماثل و غیر مماثل بگیره، یا از جنس مخالف. جنس مخالف حالا با چه قیودی؟ خود همینی که ما اینجا میگیم جنس مخالف، نگاه از نگاه نیفکندن بر خود او یا بر تأثیر او. مراتب زیادی اینجا وجود داره، تعیین مرتبه دون مرتبه دیگر یک استحسانی است. اقرب المجازات هم مثل همون حذف العموم دلیل بر اطلاقه، این یک استحساناتی است در حد اشعارات، ظهور نیست. پس در این دو مناقشه در واقع ما به دو قاعده اصولی تمسک میکنیم، یکی این که حس متعلق دلیل بر اطلاق و عموم نیست و ظهور نداره، ممکنه که اشعاری داشته باشه در حد ظهور نیست. ثانیا هم میگیم که اینجا اون عام اصلی کامل که قطعا مراد نیست، بعد از اون اگر یادتون باشه 7 تا 8 تا 9 تا 10 تا مرتبه ما تصویر میکردیم. خب میگفتیم حالا چرا بگیم مرتبه اون مرتبه یا این مرتبه یا این مرتبه؟ بگیم مراد از متعلق محذوف مطلق انسان و حیوان است، یا مطلق انسان است، یا مطلق انسان تصویر خودشه، خودش خود او مستقیمه، یا تصویرشه و هکذا. این مراتب زیادی است که تعیین اونها هم در حد استحساناته، چیزی نیست که آدم بتونه اطمینانی پیدا بکنه.
از یحفظ فروع جهان هم میشه استفاده.
بله،
از یحفظ فروع جهان فروع متعلقش هرچی هست، یا و صالح من متعلقش همون فروع قطعا شخص نامحرم جنس مخالف و نامحرم هست. اینجا میگیم یا قردو
نه، اونجا یحفظ و فروع جهان داره دیگه.
از چی
بیافته؟
نه برابر
چی کسی؟
از شخص
بیافته. خب بله، این اشکال تو اونم هست دیگه، اونم من اونم مثلا
یحفظ فروجه هم در برابر رجال هم یحفظ فروجه هم باید باشه دیگه.
بله
نه فقط نسبان.
بله، اگر ما باشیم و فقط اون آیه بود نسبت متعلق یحفظ و محل تردید بود، من اون که بحث نیست، این تکثیر اشکاله، این که حل اشکال نیست.
صورت نیست دیگه، شخص صورت نیست دیگه.
نه الان شما ندید تو اون بحث اوله و استدلالات بعدی که میگیم نگاه به خود کسی نکردن آیا شامل صورتش هم میشود و نمیشود. الان از حیث حذف متعلق میخوایم بگیم خیلی هم اگر واقعا یه اطلاق عمومی اینجوری داشت خیلی جالب میشد دیگه.
اطلاق احوالی نداره غیر از حذف متعلق، یه قول رو فی کل حال بگیم.
حالا یقود و فی کل حال باشه چه چه داره؟
فی کل حال سوا آن فی حالت مواجهت نسا فی حالت
نه اون دیگه حال نیست دیگه، اون متعلقشه. نه اطلاق احوالی یحفظو و حالا در هر حال، ولی از چی؟ اون یقودو در هر حال نگاه نکنن، ولی چی رو نگاه نکنن؟ اصلا چیه متعلقه؟
یا قضوخ چشم تو شما ببندید که چی نبینید.
خب ولی این که قطعا مراد نیست، یعنی همون میشه اقرب المجازات، اونم نمیشه اگه یحفظو اطلاق احوالی هم رو بیاد. این معنی بخواه بگیدید
از رجال و مثلا دیوارات گربه و اینا انصراف داره
مماثل غیر مماثل کوچیک بزرگ چی خیلی چیزا هست نمیشه. بعد بله در هر حال متعلقی که در کلام وجود ندارد نمیشه اطمینان پیدا کرد که این است، اینجور انصرافی چیزی وجود نداره. خب این یک جهت و این دو مناقشه بود که با دو بحث اصولی هم مرتبط بود، یکی حذف متعلق دلیل بر عموم نیست یه قاعده است، یکی هم که اقرب مراتب به اونی که قطعا مراد نیست اونم وجهی نداره برای تعیین اون. این دو جهت شبیه همون اقرب المجازاته، این دو جهته که در اینجاست. و نکته سومی که اونجا عرض کردیم این بود که با توجه به اینها ما قدر متیقن از آیه رو باید بگیریم، با توجه به این که عموم اطلاقی نیست نتیجتا میگفتیم که باید قدر متیقن بگیریم و قدر متیقن در آیه عرض شود که دو چیز، لااقل دو چیز بود، یکی مقام التزاز بود چون در روایت سعد اسکاف آمده بود، روایت معتبره سعد اسکاف که اصلا شأن نزول مقامی بود که اون جوان انصاری در مدینه دنبال یک خانمی رو گرفت در حالی که از بیرون هم پشت چادر رو لباس هم به اون نگاه میکرد و نگاه شهوانی بود، به قدری که بی خود شد و بدون توجه سرش خورد به یک جایی و شکست و خونالود رفت خدمت پیغمبر که حالش را عرضه کرد و پیغمبر فرمود. همون وقت آیه نازل شد که مقام التزاز هست که روشنه که این به دلیل اینکه شأن نزول در روایت سعد اسکاف تبیین شده مشمول آیه است که یقدوم من ابصارهم، یعنی چشم شهوانی نیفکنه، این قدر متیقنشه. و مورد دومش هم عورت هست به دلیل اینکه و یحفظ و فروج هم داره، قطعا فروج هست.
این دلیل سطر، دلیل عدم نظر نیست که یحفظ و فروج هم، این خودتون حفظ فرج کنید.
نه من که کارو اون ندارم، میگم یحفظ و فروج هم قرینه میشه که این طرفش یقدو حتما فرج رو میگیره، این ظهورش خیلی، یعنی آدم یقین داره که این دیگه قدر متیقنه که باید باشه تو شمول آیه. حالا بیش از این هم ممکنه کسی بگه که یه چیزای دیگه من یقین دارم که متیقنه و در آیه قرار دهد.
درست ما پشت در نگاه بشهد، اما شاید نظر آیه به همون نظر اول باشه که به صورت نگاه کرد، میگه به صورت نگاه نکنید که کار برسه به اینجا.
اون از خود اون روایت سر اسکاف این استفاده نمیشه. نه روایت صد اسکاف که بینید این ازش بر نمیاد که به صورت، اصلا تعابیری داره که حالا یادم نیست که معلومه که کار به صورت به ما یه صورت نداره. خیلی خوب،
یه وقت بحث سر متعلق یا بحث رو نگاه نکنم که حالا بگیم خودش یا مثلا میشه هست بشه، یه وقت ممکنه بگیم که بره هم اطلاق احوالی رو میخوام درستش کنم به این معنی که نگاه با چه چیزی انجام بده، یخ میام به آینه نگاه کنیم، به آبی که عکس ما محرم تو میخوام نگاه کنیم، یخ میگیم نگاه به اون زمان میکنم نگاه به وسیله فلان چیز، یعنی اطلاق رو بیاریم سر نگاه، همون اطلاق احوالی، نگاه با آینه، نگاه به وسیله آب.
این فعل جمله اون جواب داده شد که اول ما باید بگیم که یعنی ما الان میخوایم بگیم نگاه به آینه صورت مستقیم مشمول اینه، اینو ما الان میخوایم نفی بکنیم، ولی اون بحث و استدلالات بعدی میاد، اینکه کسی بگه که حالا این میگه نگاه به نامحرم نکن اصلا به عورت، نگاه به آینه ملحق به اونه، یه اطلاقی در این وجود داره که اونو میگیره، اون حالا تو استدلال بعدی متعرض میشیم. اینجا نکته ظریف استدلال دوم این است که خود بگه نگاه به صورت نامحرم که در آینه افتاده است، این هم خود او مستقیم مشمول این یقدوم ابصارهمه، و واقعا اگر یقدوم ابصارهم یک چنین قاعده ای را درش میپذیرفتیم که حس متعلق در ظهور در عموم داره، بعید نبود بگیم که یقود و من افسارم از خودش و صورتش هر دوش مشمول این اطلاق میشه. این الان نکته خاص استدلال به آیه است که این را واقعا نمیشه پذیرفت.
من عرض کردم
شما بینید
رو چی
برمونیم بله؟ مه
حالا اینا رو دیگه حالا جزئیات بحث برگردیم به اونجا چی نیست دیگه، چند جور بحث کردیم دیگه. حالا فکر میکنم شوبری و خیلی از بزرگان، حالا ایشون یادم نیست، ایشون الان یادم نیست، شاید ایشون همین باشه که منم عرض میکردم، ولی خب خیلی ها اصلا یقدوم نفسا مثل آقای مطهری و نام همین جوره دیگه که میگه خیره نشو، یا اینکه اصلا یقدوم ابصارهم کنایه از اینه که یعنی چشم طمع ندوز و مثلا نگاه شهوانی نکن و امثال اینها، ما اینا را نمی گفتیم، گفتیم یقود من ابصارهم غض بصرهو یا غض من بصرهی را می گفتیم، یه معنا داره، بله؟ که تربیت احتمالا می گفتیم غض بصرهو یا غض من بصرهی یکیه، و از لغت هم شواهدی می آوردیم، معناش هم اینه که نگاه نکن، واقعا نگاه نکن، خیلی نمی بردیم تو این احتمالات دیگه، ولی اون مقدمه اول که دلالت آیه بر حرمت نظر باشد را میپذیرفتیم، منتها در این عموم اطلاق تردید داشتیم. اینجا هم اهمیت استدلال به این عموم اطلاق برمیگرده و این محل تردیده.
ادله حدود ستر نمیتونه متعلقه یا غصور مشخص کنه؟
نه،
اون مقداری که اونا باید بپوشونن اینا نباید
نگاه نکن. این آخه مصبته اینه، این میگه نگاه نکن، اونم میگه به اون فروج هم و شعور هم نه، مصبته اینه، حمل نمیشه.
مثل همون تقریبا شما عورت رو از یه فروج فروج هم استنباط کردید دیگه.
بله، اون که میگه
همون جوری که مثلا اینجا از این که فروج رو بپوشونید برداشت کردید که بس نگاه کردن.
نه نه، آخه تو خود ادله هم که منع میکنه از نگاه به شخص، بعضی نگاه به خودش میگه، بعضی به رأس میگه، به شعور میگه، معلومه که اینا مراتبیه که نمیخواد همدیگه رو تفسیر بکنه، درجات بازیه که داره میگه، اون نمیشه با این چیکرد. حالا عمده قصه اینه که حتی اگر ما قدر متیقن نگیریم، این نکته اخیره بعد غیر از این نکاتیست که تا حالا گفتیم، عزف الی ذلک، اگر هم ما بگیم از قدر متیقن بیایم بالاتر، بگیم به قول شما بگیم یحفظ و فروجه هم عموم و عموم که نیست، از اون طرف خیلی دست بالا نمیگیریم، از این طرف هم خیلی دست پایین نگیریم که قدر متیقن، قدر متیقن هم التزاز و مثلا عورته، نه میگیم که اون چه که در لسان ادله آمده همین چیزی که شما میگیم، اون میشه نگاه به شعور و به شخص و شعور و سر و اینها. اما اینکه بیان بگیم که نگاه به صورت اینها هم این خودشون جزء متعلقه، این دیگه چیز زایده بر اینه. یعنی اگرم بگیم اون ادله دیگه هم بر اینه میشه، برای اینکه نه اینقدر نباید قدر متیقن رو گرفت، باید بگیم یعنی نگاه به نامحرم، ولی این حد اکثرش مثل بقیه ادله میشه، باید بگیم که حالا نگاه به نامحرم ظهور در مستقیم داره یا نداره، اون بحثا رو داشته باشیم. و الا این که بگیم که نگاه به صورت نامحرم، این هم مستقیم و مستقل در مدخول و متعلق این وارده، این واقعا دونه و خلطون قطع، این خیلی کاره
نامحرم عمومیت داره یا اطلاق داره، این ربطی به آینه و آب
این نداره دیگه، اینجور عموم و اطلاقی که اونم را بگیره، این خیلی دیگه بعیده، این دیگه خیلی بعیده. بنابراین به این ترتیب ما دو سه مناقشه جدی به استدلال به این آیه وارد می دانیم.
اگر ادعا کنیم فرقی نمی بینه بین نظر،
یه ادله دیگه هست دیگه.
نه خب یعنی که انم داخل در هم
بله دیگه، ادله دیگه هست، حالا میگیم اونا رو باید بحث کنیم. همه بزنگاه این دلیل اینه که یه قدو من ابصاره هم بگه چشم نکن خود او و چشم نکن صورت این نامحرم را، یعنی در عرض اون اینم مشمول باشه، اینجور چیزی واقعا نمیشه استفاده کرد. هم مبنن مشکلات در این بحث هست از باب عدم دلالت حذف عموم بر عموم و از باب اینکه اقرب مجازات و اقرب مراتب وجهی ندارد، اون دو و سه این که حالا اگه اینا باشه باز و قدر متیقن نگیریم و بیشتر هم بیان جلو، باز شمولش نسبت به این موضوع به طور مستقل و مستقیم بگن نظرهای به آینه و صورت هم داخل در این شموله، این که دیگه واقعا
روایت سعد اسکاف رو شما دلیل برای این میگید که قدر متیقنش وجهه؟
نه نه، قدر متیقن التزازه،
چون الان تبشیر و تبکیت میفرمایید بین وجه و بدن او، میگه همچین دلیل نداریم که بگه اختصار کنه نگاه نکنه
اون بدن، اون خصوص وجه نیست، میگه از پشت این زنی را دید، از پشت حرکت کرد، نگاه میکرد که ظاهرش هم در غیر وجهه و از خود بی خود شد، رسید به یک دیواری و سرش خود به یک چیزی در مثلا دیوار بود و زخمی شد، سرش به سنگ خورد و چیزی دیوار خورد و بعد مستقیم رفت خدمت پیغمبر، پیغمبرم حالا این آیه نازل شد و بعدم حالا جمله‌ای هم هست که مثلا توبه و امثال اینها دیگه، اینه که اصلا بحث وجهی هم اونجا نیست. از حیث بحث وجه هم یه بار دیگه هم این آیه رو بحث کردیم. خب این سه مناقشه‌ای که به استدلال به این آیه وارد است و نمیشه اطمینانی پیدا کرد به شمول آیه نسبت به صور، صور منعکسه در آینه و همسانه. این دو دلیل. سوم که باز در همین کتاب ها مطرح هست، از جمله در تحلیلات مرحوم آقای داماد که توسط آقای مؤمن منتشر شده است، تمسک به از اون طرف به آیه، به ذیل همون آیه که لا یبدین زینتهن الا لبعولتهن و اون توایفی که در استثناء ذکر شده، اون هم با این بیان که لا یبدین زینتهن، با این مقدماتی که قبلا هم اشاراتی شده و بعد هم البته باز این آیه رو بحث خواهیم کرد در بحث سطر، با این مقدمات که اولا لا یبدین زینتهن به برکت روایاتی که اون را تفسیر کرده و شواهد و قرائنی که برخی را قبلا گفتیم، برخی هم بعدها بحث خواهیم کرد، اختصاص به زینت ظاهری ندارد بلکه زینت باطنی یا زینت ذاتی را میگیرد. لا یبدین زینتهن یعنی خود را، بدن خود را آشکار نکنه. حالا یا اختصاص به زینت ذاتی و طبیعی و بدن دارد این مفهوم زینت، یا اینکه معنای مطلقی و عامی دارد که افزون بر زینت‌های ظاهری شامل زینت ذاتی و طبیعی هم می‌شود، یعنی خود اعضای بدن زن هم می‌شود. در هر صورت با قرائن مختلف و از جمله روایاتی که در تفسیر آیه آمده است، زینت بدن را میگیره، ولذا این آیه از ادله وجوب ستر بدن به شمار میاد. این یک نکته در آیه شریفه. و نکته دیگر هم اون ملازمه است که بارها صحبت شده، چند بار تا کنون راجع به اون صحبت کردیم، چند ملازمه در این مباحث سطر و نظر مطرح است، از جمله ملازمه بین حرمت حرمت کشف یا به عبارت دیگه وجوب سطر و حرمت نظر. اگر جایی گفت که به خانمی یا شخصی گفت که بپوشان، عورت را بپوشان یا بدنت را بپوشان یا زینتت را بپوشان، این وجوب ستر یا به عبارت دیگر حرمت کشف ملازم با این است که به دیگری بگوید نگاه نکن. اینم بپذیریم که پس لا یبدین زینتهن اینجا ملازمه ای را افاده میکنه، نسبت به بر اساس ملازمه افاده میکنه که یعنی دیگری هم به بدن او نگاه نکنه. اینم دو. و عرض شود که و سوم این که این ابداع نکند، این مقدمه سومه، ابداع بدن نکند، حالا به جای زینت بذارید بدن، ابداع بدن و جسم نکند در مقابل دیگران، اظهار نکند، نشان ندهد. این نشان اینجا عنوان، باز اینجا عنوان نشانه، نشان دادن اهم است از این که مستقیم به او نشان بده یا جلو آینه بیسته به او را خود را نشان بده. اینجا باز غیر از اون بحثای دیگه است که اطلاق احوالیون رو میخواییم بگیم، اینجا رو عنوان ابداع تأکیده. اون در دلیل قبل رو حس متعلق دلیل بر عموم تأکید بود و اینکه صورت هم مثل دیدن مستقیم داخل در این عموم مستقیم مثلا خودش مشمول دلیله، اینجا هم تکیه و تأکید و ترکیز بر عنوان ابداع هست. به خانم و زن میگوید خود را و جسم خود را نشان نده به دیگری. عرف نشان دادن را اهم میدونه، نشان دادن رو اهم میدونه. بله؟ اما از این که مستقیم خودش رو به کسی نشان دهد یا آینه بگذاره بیا جلو آینه بگه من نگاه کن، میگه عبدالهو، این استدلال، این استدلال کمی ضعیفی هم نیست، میگه عبدالهو از هر نفسه بود،
یعنی تعریف کن از زینتوش میخوام برم تو عکس.
نه یعنی میخواد بگید که بله حالا
از اون کنیم برم تو عکس
عکس فیلم، بله اونا ممکنه بشه. بله حالا ابدا پس غیر از اینه که میگه نگاه نکنه اینا که بریم تو اون اطلاع و حرف اونا، از این طرف داره میگه خودتو اظهار نکن. و اظهار کردن دو قسم دارد، حداقل دو قسم داره، یک اظهار مستقیمه که بیاد جلوی روی نامحرم لباسشو برداره اوریان شود، یه راه اینه که همین جسم اوریان را با آینه یا آب اظهار بکنه، به او نشان بده. ابداع اون اظهار و نشان دادن است. و بعدم با قانون ملازمه که در مقدمه دوم گفتیم استدلال تمام میشه، چون قانون این است که هرچه ابداع آن حرام است برای دیگران نگاه با اون هم حرام است.
حالا این استثناء مفرقش که میگه الا لبعولت هنه و آبائه هنه در ناحیه مستثنا منه دلالت بر عموم داره، این در برابر چه کسانی باید، همون اشکالی که شبیه به همون
اشکالی دیگه چه... نه نه چه میداره بله 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 بله
حتی در نظر حیوانات
بله این حتا... میگه برای نه برای اونایی که مستثنا قرار داده میگه میشه ابداع کرد بره. چه ابدای مستقیم چه ابدای غیر مستقیم.
برای مستثنا منهم چی کیا هستن؟ یعنی شبیه هست متعلق شده، ولی خب یکی معمولش کمتره.
بله حالا اینو البته حالا بحث میکنیم،
این همون مشکلی که فهمیدید قدر متیقن گیری اقرب المجازات گیری نمیتونیم بکنیم در ناحیه مستثنا منه، این دلیلم هست.
بله حالا اون میگن که میگن این استثناها کمک میکنه که بله حالا هر بحث میکنیم، حالا بحث میکنیم، این آیه رو ما هنوز بحث نکردیم، بحث سطح که وارد شیم وقت داستانی داره، خیلی از این بحث ها اونجا مطرح میشه، ولی حالا اجمالا بعضی از این نکات رو اینجا مطرح خواهیم کرد. خب این استدلال پس متوقف بر این سه مقدمه است که مقدمه مهم آن مفهوم ابداعه و شمولی که دارد نسبت به اظهار غیر مستقیم از طریق آینه و امثال اون، و بالملازمه اون وقت نظر هم حرام میشه، باز مستقلن همون ابداع غیر مستقیم هم خودش مصداق دلیله، نمیم با الغای خصوصیت و نمیدونم چی اونو، مستقیم مشمول خود عنوان ابداع هست. و صلی اللہ علیه
اللہ علیه